Hadi auch Imam Jawad alaihi salam. Hadi Shadi Ruhi Mutahari. Aba Amir al-Mu'min alaihi salam. Hazrat Fatima Zahra salam alaiha. Hazrat Ibrahim alaihi salam. Salawati khatam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Hadi Shadi Arwah تحری شهدای دفاع مقدس و تمام شهدا و علمای رهبانی که در راه دین موجب هدایت ما شده اند صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن ابل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تکیده بحث جلسه قبل این شد که در قرآن به صراحت به نص صریح به عبارتهای گوناگون تأکید دارد که یسر در معیت عسر است و این یک کلیدی است در زندگی انسان. اگر بتواند از قرآن و اهل بیت علیهم السلام این را درست بفهمد و این اونقدر مهم است که حتی خداوند مصادیقی را از زندگی انبیا اوصیا علیهم السلام در قرآن آورده است و در اون مصادیق قصه های بسیار شگفت انگیزی را که هنوز در این عالم تمام علم با همه قدرتش نتوانسته و نخواهد توانست به لحاظ کلام الهی بودن و عمق بی‌نهایت آن را آنچنان که هست درک کند و لایه‌هایی از آن به فهم ما میرسد که جلسه قبل عرض شد در این جریانات که یسر بعد از عسر اتفاق میفتد حتی زمانی که در این عالم داریم از این زمان خارج می شود. حتی اون لحظه که ضعیفترین کوچکترین جزء زمان هست هم در این ظهور معلوم نمی شود. بالاخره می بینن اتفاق افتاد و تضادها و تناقضهایی که در این یسر و عسر در یک حقیقت جمع می شود که در این عالم محال است در آن قصه ها ظهور پیدا می کند و سه حقایق جالب دیگری که در تشریح این آیه در آیات دیگر آمده است که به عنوان نمونه جلسه قبل یکی دو تا استفاده کردیم از محضر قرآن. حالا یک آیه دیگر هم باز استفاده کنیم تا این قسمت بحث رو. می‌فرماید در مورد حضرت موسی علیه نبینا و آله علیه السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ان هؤلاء لشرذمة قلیلون و انهم لنا لغائظون و انا لجمیع حاضرون فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم کذالک و اورثناها بنی اسرائیل فاتبعوهم مشرقین فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا الاخرین ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. خیلی قرآن دیگه. باز در اینجا طبق روال روش قرآن قضیه و حادثه رو با کلماتی کوتاه ای بسا با یک واژه یک تصویر بسیار عظیم و فوق العاده دقیق باز می کند و هر مقدار ما بتوانیم اون صحنه رو در این کلمات عمیق‌تر در خودمون توصف کنیم، به همون میزان شدت عسر و یسر معلوم خواهد شد. می‌فرماید ما به موسی وحی کردیم اینکه عصر، یعنی شبانه سیر بده، در عصر معنای بندگان مرا اینکم متبعون، البته که شما مورد پیگرد هستید، مورد دنبال شما می‌گردند. این در این وضعیت شما دارید این شب را سیر بدهید. فارسل فرعون فی المدائن الحاشرین. خب همین که خبر کوچ کردن اصحاب حضرت موسی به فرماندهی ایشان شبانه مطرح می شود، شایع می شود، جاسوسه ها اطلاع می دهند، اونگاه فرعون به دست و پا میفته، دستور میدهد به شهرها حاشرین، اون مأمورینی معلومه که قدرت حکومت فرعون اینقدر سازمان یافته بود که مشخص میشود یک عده از مأمورینش آماده باشند در مواقع اضطراری سریع نیروزم کنند، اینها را کوچ بدهند به سمت دشمن. حاشرین همچون مأمورینی بودند در حکومت اون که خیلی مجهز سابق و در شهرها سریع رفتند، نیروها رو جمع‌آوری کردند برای کوچ به این قضیه که اتفاق افتاده. و در بعضی از تفسیرها هست که بیش از 600 هزار نفر مأمورین سابق و چالاک ماهر تونستند نیروزم کنند و حرکت دهند برای حمله به خب از فیلم مدائن حاشرین. معلوم است که قدرت لشکری که در اون قضیه وارد شده چه هنگامه بوده. این ها اولای لشرذمتون قلیلون. شرزمه می فرمایند آن تکه پاره های یک لباس شده دیگه، انداختن کنار، پاره پاره شده، پشه پلا شده. یا می فرماین یه چیزی که تهمانده، یه چیزی نمونده، یه عددی از مجموعه، یه غذایی چیزی دیگه به حساب نمیاد زیاد. حالا باز این اون وضع اون شرایط رو نشون میدهد که فرعون و مأمورین که چگونه دو منظوری عمل میکنند. از یک طرف روحیه به لشکرشون میدهند که چیزی نیستن اینها، عده معدودی هند که اینها بالاخره میخوان برند توطئه کنند، روحیه اینها رو بالا ببرد، قدرت حمله اینها، و هم از آن ور تحقیری که برای اینها که خب یک مشت بنی اسرائیلی که دست ما موم بودند این تکتوک ها میخوان چه کار کنن. مثلا بقیه آیه مطلب رو بیشتر باز میکنه، قلیلون دیگه تأکید میکنه شیزه مرا، یعنی اینها خیلی دیگه اندرش ناچیزی افرادند. حالا ناچیز افرادند اما با چون لشکر قوی و اینچنینی سازمان یافته. و اینهم لنا لغائظون، باز یک صحنه دیگری را قرآن باز می کند. خب اونها ما را به غیظ انداختند، اونها چه کاره بودند که بی اطلاع ما، بی اجازه ما همچون کاری انجام بدن، از دست ما در برند و ما را به غیظ، به خشم آوردند. این نهایت غرور اینها که در اونجا به اعتراف خودشون به خشم آمدند و تحریک میکردند این لشکر را که اینها اگر از دست برند پس دیگه چی کشتزارهای ما را بالاخره کشت و زر خواهد کرد، کارهای ما را خواهد انجام خواهد داد، و اون نوکری ها و ذلت ها و فشارهایی که اونها داشتن و برن ما دیگه. با اون حالت غرور فوق العاده ما به غیظ آمدیم خلاص از این قضیه، از این مسئله. اینها میاد تا اون و اینا لجمیع حاضرون، ما حاضر رو میفرمان از ریشه حذر بگیریم، یعنی خوف و وحشت، ترس، حذر بگیریم یعنی هوشیاری، اون به اصطلاح در رصد نگه داشتن، یه چیزی رو مواظب زیر دقت قرار دادن، مواظب کردن. و باز از اعزاز قرآن هست که واژه به کار برده که هر دو در اینجا اتفاقا بود، هم اینها طوری از این قضیه خوف پیدا کردند، اون سیاست مداران مخصوص خود فرعون، اونها با اون بینش سیاسی که میگن از دست برند که معلومه که میرن یه حکومتی تشکیل میدن و بعد چه و چه یه مصیبتی به ما، و از این ورم با اون غرورشون توجه به این نکته داشتند که به قدرت خودشون که شما از چنگال ما کجا میتونید در برید، شما تحت نظر ما هستید، ما هوشیارانه شما رو زیر کنترل داریم، شما قدرت تکان خوردن از زیر حکومت ما ندارید. و در جمیع اون ما متفقیم بر این که حاضریم، حاضر بر. خب اینجا قرآن یک مثلا جمله معترضه باز میکنه، بعد دوباره مطلب ادامه میده. خب با این حال هوا حاشرین اومدند و با چنین انگیزه بسیار جدی و سری و از شهرها هرچه بودند جمع شدند برای این معنا. قرآن می فرماید که فخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم. مسئله این قدر دیگه جدی شد که اینها همه این باغ و باغات و جنج و چه و چه و اون جایگاه های آنچنانی رو همه رو دیگه ول کردند، با اتفاق آمدن یه همچون که ما در واقع ظاهر قضیه این بود و ما خارج کردیم اینها را از این زندگی لذت بخشی چنین سنا. خب فاتبعوهم مشرقین، این سری این لشکر آماده با چنین تجهیزات به سرعت تا دم صبح رسیدن به اینها. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. درک میفرمایند دو تا معنای مهم توش هست، یک رسیدن به چیزی و دو تسلط پیدا کردن بر آن. این معنای درک میفرماید همین که دو تا لشکر هم دیگر رو دیدند، دوربره های حضرت موسی گفتن که ما مدرک شدیم، آنها ما را درک کردند، یعنی کار ما تمام شد دیگه. یه چون لشکر عظیم 600 هزار نفری حال حداقل که میگند تا بالا هم گفتند، با چنین تجهیزات، با چنین خشم و غیظ، با چنین حضور، با حذر حذر، با چنین وضعیت خاص اون لشکر دیگه نزدیک شده به ما. معلوم است که کار ما چی خواهد شد، فشار روحی روانی، خاطرات تلخی هم که از فرعون دارند، از بیرحمی او، کسی که بچه بیگناه بیگناه اونجور میکشه، حالا به ما غیظ بگیره، دیگه وضع ما چه خواهد شد. حالا تصور بفرمایید که صحنه چی بوده. حتی میفرمایند اینها خیلی ها، بعضی هاشون دیگه لغزیدند و ناراحت شدن، بابا این چه کاری بود، مثلا به اصلاح ما البته دیگه، حالا این حال هوا چی بوده، ما مثلا حرف موسی گوش کردیم اومدیم خودمون دلیل سر انداختیم، حالا چی خواهیم شد، این چه کاری بود. جلو ما دریا، دریا نه بحر به معنای همون دریا باشه، کلن هر آبی که پر آب خیلی گسترده باشه به دریا میگن. خب جلو میبینیم رود نیل، معلوم که از واژه بر اون وقت خیلی پر آب بوده که نمیشستن توش رفت، غرق شدن است و تو موز این نابود شدن. این جلو جلوها هم همچون لشکر اینچنینی، ما در دو تا فشار وحشتناک اینچنینی حالا چه کار میتونیم بکنیم. حالا یه تصویر خیلی دقیقی بستگی داره چقدر انسان بتونه این فضا رو تصور کند. این عصر در اینجا خداوند بیان میفرماید قال کلا، حضرت موسی فرمود نه اینچنین نیست. از کلا معلوم میشود که دیگه روحیه اصحاب حضرت موسی خیلی پای اومده بود، خیلی به اضطراب بودند، فوق العاده نگران بودند و دیگه دستپاچه و اینها. و حضرت موسی به اونها میفرماید نه، این تصوراتون، احساساتون، این وضعیتون هرگز اینجور نیست که تصور میکنید. درون این فشار الان یک یسری هست که ما خدا با ماست و همه چی در اراده اوست و حالا ما مطمئنیم که اینجا به سمت سوی هدایت خواهیم شد. پس از نظر وضع ظاهری یک امری محال است. از یک طرف چنین خشم، از این طرف چنین. برای شادی ارواح مؤمنین مؤمنات صلوات خط کنید جلو زحمت تشبیهان عزیزان که اونجا حالا اینجاست که قرآن اعزازش رو نشون میدهد. فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، ما دستور دادیم که این عصا رو بزن به این دریا. فنفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. تا عصا به دریا خورد دیدن که این آب مواز اینچنینی تکه پاره شد و هر تکه ای کوهی شد. طود العظیم، خود طود کوه بزرگ، حالا عظیمش دیگه تأکید میکند معلومه که چقدر کوههای عظیم، که در آیه دیگر هست که زاده هموار، پس معلوم میشه که هم کوههای بودند و هم لای این کوه یه زاده همواره خیلی جالبی که همون انگار روی خشکی است. خب اینها دیگه وارد شدن و رفتند و از لفنا ثمل آخرین، و اینها که در توی دریا بودند ما آنها را هم نزدیک کردیم، رساندیم به همانجا، آخرین و فرعون و دیگران را. باز از اینجا معلوم میشه که دیگه اینا خیلی نزدیک شده بودند، چیزی نمانده بود که اون قضیه دیگه تسلط بر اینها برقرار بشه. خب از لفنا دیگه اوج وحشت و از اینا همون ذاته اومدند و دیگه چیزی نمانده، دیگه تمام شد کار. و انجینا موسا و من معه اجمعین، و موسا و هرچه با او بود همه را نجات دادیم. ثم اغرقنا الاخرین، تا اینها اومدند تمام همه اینها یک جا دو مرتبه آب شد، اغرقنا همه رفتن تو آب، کاری که به تصور احدی نمیتوانست بیاید، حتی احدی از محققین، نه افراد عامی. گاهن متاسفانه کسانی که یه سری علوم نظری میخونند یه چند تا تجربه و آزمایش اصطلاحی، اینا بدتر از یک عوام میشند. چرا؟ خیال میکنه سلسله علل عالم رو که فهمی تمام شد، همینها بود و این حادثه با این سلسله علل تضاد دارد، بنابراین محال انجام بگیره. در یک بنبست بدتر از بنبست عصر اصحاب موسی قفل میکنه فکرشون بدبخت ها. عوام لااقل خورده آزاده، میگه نمیدونم، نمیدونمش دیگه کلیست دیگه، چه مربوط به این سلسله علالی که دو سه تا پیدا کردند اونها، چه سلسله علل بسیار عمیق‌تر از اینها دیگه. اما این بیچاره دو سه مطلب یاد گرفته، دو سه تا سلسله علل فهمیده، حالا میگه میدانم، به غیر از این دیگه خبری نیست، فلزا انکار میاد پشت سرش. و این اسره‌ها خطرناک‌تر از این اسره‌های مشکلات گرفتاری ظاهری انسان است. اینا هر انسان زود متوسط میشه، با حس حیوانیش دیگه دوام نمیاره. اما اگه یه خورده متوسط باشه که اون اسره‌های این چنینی در فکر انسان پیدا میشه، چه خطرناکند، چه مهلک برای همیشگی حقیقت انسان هست، اون وقت نگران اضطراب ور میداره که بیاد دنبال اهل بیت علیهم السلام، ببینه راه خوشای کارش از کجاست. خب اینها که محال است به حسب ظاهر، اما انجام شد. قرآن می فرماید انجام شد، چه چگونه؟ حالا مهم اینه، می فرماید این فی ذالک لآیتن، البته در این آیه است. حالا ما چقدر از این آیه این رو بگیریم، چقدر این حقایق باز بشه، چه کلیدهایی از این، فقط از همین یک حادثه، حالا تمام حوادث و و ما کان اکثر هم مؤمنین، با وجود این که مطلب خیلی واضحه، خیلی تکان دهنده است، میگه ما کاش ما میدیدیم اونجا این صحنه رو، اون وقت ما مثل اصحاب موسی نبودیم. ما ایمان دیگه خاک پای حضرت موسی رو دیگه میلیسیدیم از بس که مطلب برامون بگم ای بیچاره تو که از اون بالاترش الان داری میبینید. چرا ای کاش اونجا دیم چجور میشه؟ و اگه نمیبینی که توی تخم مرغ خیلی جالبتر از آن دریا که فقط یه ماده آب بوده، آبهایی توی این تخم مرغ وجود داره توی این دریای شگفتی و به همه هم نمیخورند، نطفهش یک جوره، زردش یک جور، سفیدش یک جور، به هم نمیخورند، محفوظ هر کدوم تو نظام خودش، این مایه های سیال تو یک بسته چگونه از او کوههای استخوان بیرون می آید؟ اونجا یک کوه بوده، اینجا کوهها از این در می آید، زمزمش این سفت و سخت استخوانها یه شکل دارد، پاهاش یه شکل، ناخونش یه شکل، حدقه شما که بارها می بینین رو، چون ما چشم باز کردیم با این صحنه بزرگ شدیم دیگه برامون شد یه چیز عادی. میگم آقا معلوم است دیگه، تخم مرغ بذار زیر مرغ میشه یه همچون چیز، با استخوان بندی های آنچنان با فلان در عرض چند روزها را هرچی یه چیز شگفت‌انگیز اینچنانی از توی دریای اون هم اینجور پیچیده، یه چیز طبیعی است دیگه. در حالی که قصه ای رو به ما نقل می کردند می گفتیم آخو چطور میشه؟ تازه رودنی با اون پهنایش کوه بود و جاده بود، اون پهنایش، در حالی که اونجا یه چیز کوچکی از این توی پوسته ای در این عصر در این فشار دارد، این یسر و این حقایق باز می شود و ظهور پیدا می کند و ما مرتبا می بینیم و میگه معلوم است دیگه. در حالی که برای اول مار قصه او رو می شنیدیم یا اون رو ندیده بودیم، گفتیم اگه یه همچیزی باشد من دیگه سر از خاش دیگه بر نمی دارم، میدونم که غیر از خدا هیچ خبری نیست این عالم. اما حالا چی؟ که آقا معلوم است که سلول فلان تکثیر میشه، اون یکی همینجور تغذیه میکنه، فلان میشه، معلوم است دیگه. میگه ما بالاخره اینها میشه دیگه، ما بحث در سلسله عللش نداریم که چه سلول چه میشه، چه غذا، چه نبات، چه با ترکیبات، چی کار به اینها نداریم، میگیم این وجود هست. یک وقت ما توجه به علل داریم، یک وقت احساس از اون علل داریم، اینا دوتا معمولن. یک وقت ما یه تابلوی خیلی زیبای قشنگ فوق العاده‌ای که 2-3 میلیون براش پول دادیم گذاشتیم بالا سر اتاقمون، اومدیم آتش گرفت، دیگه آقا معلوم است دیگه اگه فلان مثلا ماده سوختی فلان شعله به این برسیم که جنسش هم از فلان پارچه اشتعازاست، معلوم است دیگه این آتش میگیره دیگه، هیچ فرق حرف رو نمیزنیم. خب چرا؟ چون انسان دو تا وضعیت دارد، یه وضعیتش ذهن خالص، خود ذهن کار خود فکره، این یه چیز خشک بی‌خاصیتیست مثل آینه است، خب میفته چیزی ما هم تماشا میکنیم، این یه مدل آینه ایست در وجود انسان، تصویرها میخوره، فکر هم اون رو دارد، با قوه عقلش رابطه داره، اینها رو حرکت میده، علل رو، بخشی از علل رو مشاهده میکند و میبینه مطلب اینه، علت این حادثه این بود و اینها بود تمام. اما یه بعد دیگه از انسان هست، چون حس لطیف اوست، این حس البته فوق اون حس حیوانیست که مطرحه. خب حالا اینجا چی؟ تا از دم در هنوز اسمشو شنیده تابلو آتش گرفت به هم میریزه، تا تماشا میکند از هوش میره ای بسا. آخه این چرا اینجور؟ نهار میخوره میگه آخ این تابلو، غذا میخوره تو راه میره. حالا بالاتر از این تابلو مثلا بچهش باشد، یه بچه دردانه دلش باشد که به مرکز حس او یه گره قوی تر خورده. حالا چی؟ ماهها سالها یه وقت نمیگه که آقا معلوم است که علت مردن بچه من این بود که خب تریلر آهنه، بالاخره طبیعی است که این علت واضحه، میاد اینم استخوان لطیف رجهای لطیف ظریفه با اون فشار بیاد، خب با این علل طبیعی این باید داغون بشه دیگه. خب مراکز رئیسه بدن هم که از بین رفته، حکومت تو این بدن نیست و دیگه هیچ وقت رو نمیگه، با اینکه رو میداند، با اینکه میداند این سلسله علل را، اما در این حادثه یه حسی برای حکومت میکند، تمام زندگی رو به خود گرفته، جریه میکند، اشتهای به غذا چند روز، خوابش چی، کارش چی، زندگی چی، لذت، اصلا کل این عالم دیگه برای چیز دیگری شد کلا. اصلا به خونه وقتی وارد میشه همون خونه دیروزی نیست که کیفی میکرد و نمیدونم نشه میکرد و چه کار میکرد و 180 درجه این زندگی. اینجا نمیگه که من میدانم معلوم علت اینه. خب پس این که آقا قرآن هی میفرماید که ما مثلا از بذر درخت براتون چی، از فلان چی، پر است آیات قرآن، دریا رو کردیم کوه، یه دفعه کردیم دریا، از همین کوه، از همون استخوان، از همین استخوان سفت و سخت دو مرتبه همون دریا و ده ها از این دریاها، اونجا یه رود نیل بود شد دوباره همون رود نیل، اینجا ده ها از این تخم مرغ‌ها به این طبیعت اون استخوان عین خودش رو، یه ذره چند ذره زیاد به زای یک دریا ده ها صده ها از این، از اون که خیلی شگفت انگیز داره. خب چرا ما میگیم که آقا میدانیم علتش چی؟ را یک بار هم نمیگیم که آخه این بالاخره علل جای خودش. ما چه حسی داریم از این حادثه؟ حس من از این حادثه چیست؟ این یه بعد دیگری از انسانه، این یه عمق دیگری از انسانه که باز بشه. اون بیچاره که میگه آقا ما حالا فهمیدیم دیگه باران از کجا میاد، قبلا مردم نمیدانستن میگفتن خدا، حالا ما سلسله فهمیدیم اشعه خورشید چی، تبخیر چی، بعد جو هوا چی، بعدم چی، بعدم بالاخره ابر ساختارش چی، بعد از اون اومدن تراکم و اتصالات نیروهای این دوتا ابر با هم چی، با زمین چی، خب حالا شد باران، جاذبه هم چی میکشد باران دیگه، خدا اینجا کو؟ آی بیچاره، ای اون که در عسر قفل شدید و بدتر از قفل هست، از اون قفلی که می افتادی تو بستر ناله می زدی دست و پا شکسته، این یه اولا بخشی از سلسله علل تو پیدا کردی، همه سلسله پیدا نکردید، ثانیاً بعد دیگرت رو باز کن که این سلسله علل بالاخره به حادث میشه، بالاخره لباس وجود پیدا میکنه، یه وضعیتی پیدا میکنه، اون بعد دیگرت رو باز کن، اون وقت ببین چه احساسی پیدا میکنی. این فی ذالک لآیتن. خب معلوم میشه که تازه معنای عسر و یسر هم یک معنای خیلی وسیع‌تر از اون هست که ما در لغت نامه خوندیم، که یه چیزی که انسان گرفتاری پیدا کرد، مثلا مریض شد، بسیش مریض شد، مثلا ورشکست شد، کارش به جره خورد، حالا بگه من گرفتار شدم، حالا میگن در تو یسر هست. خب یسر و عسر در پهنه زندگی ما بسته ایست که از درون این بسته اون چه درش ساخته میشه و تون لحظه، این یه چیزی دیگری است که در قانون خلقت میفرماید و ما کان اکثرهم مؤمنین. حالا یا خطاب به اون اصحاب اونها بودند اون حضرت، یا به امت خود حضرته که اینا با وجود این حقایق مسائل حبیب من، اینها اکثرشون ایمان نمی آورند، تو غمگین نباش، روال این عالم این اصلا. و اینجاست که ما از این که فراوان است از قبیل این آیات در قرآن به عبارتهای گوناگون در مثلا بله ارون سوره یاسین هست که هل خیلی می‌فرماید حال علاوه اینکه از معاد و مباحث خیلی بلند در آیات قبل باز می‌کنه، یک نمونه باز ملموسش رو اینجا می‌فرماد: الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. قرآن چقدر انسان شناسی می کند، جهان شناسی انسان شناسی به هم جمع می کند و از درون این چه رشدی رو می خواهد در ما ایجاد کند. افسوس که نگذاشتند قرآن بعد تربیتیش به دست ما برسد. آنقدر که از عبدالباسط بتش می کنیم او رو، ای کاش یک صدم اون رو تو بعد تربیتی قرآن روش علامه طباطبایی ها را، روش خود امام را که نگذاشتن، امام شروع کرده بود سوره حمد رو، تفسیرش رو شروع کرد و میخواست چیزهایی از قرآن باز کنه، نگذاشتن شیاطین. میدانن اگه قرآن بعد تربیتش باز بشه، الان شطرنج همه زارو گرفته با یه بهانه چا ورزشه، یا کجا ورزشه، این یک ساختار برای فلان شاه بود برای قماربازی، تا یه چیزی از امام گرفتن چازه. امام فرمود که بابا اگر از عنوان ابزار گناه بودن در بیاد اشکال ندارد، برای این حکم فقهیست. اتفاقا حقیر رفته بودم اون موقع دفتر وجوهات امام، اونجا یک مسئله شرعی داشتیم، اتفاق اونجا دیدم فضلا علما بزرگان نشسته بودن رو همون فتوای امام بحثی میکردند. یکی میگفتن آخه امام اجازه داد این شطرنج حلال باشد، بعد یکی از بزرگان گفتن بله امام نگفت حلاله، امام فرمود اگر از عنوان قمار در بیاد حالا بند درسته دیگه. الان مثلا ما یه حکمی داریم که ای کسی خودش رو به شباهت کافر بکنه این گناه هستن، از رفیق حرامه. در ما روزهای اول چون کت شلوار می پوشیدیم حرام بود اصلا، چرا اون موقع لباسه هایی که یادش به خیر داشتن آبا و اجداد ما با اون عفت و با اون شرایط کسی این کسی پیدا بود چون شبیه یک مشرکه، اما حالا دیگه از اون عنوان شبیه مشرک بودن دیگه در اومده، شد یه چیز عادی. یعنی کسی کسی شلان پوشه نمیگه این شبیه فلان مشرکه، چون از این عنوان در اومده دیگه گناه نیست، دیگه جایزی بپوشیم. این رو اول تاریخ داره این شطرنج، چه چینو درست کرد، برای چی درست کردن، به خاطر چی درست کردن. اصلا خود ماتوکیشش که پیداست یک میدان زنجی شاهانه است، داره ذهن رو فقط تون سمت ورزش میده ذهن رو. خب عنوان تا زمانی که ورزش نیست گماره حرامه. بله اگه یه ست شکنی کردند که یه ده میان ست شکنی خاشید دشمن رو میشکنند، یه ده میان دین رو میشکنند، آمدند بالاخره اینقدر جسارت کردند حالا شد جامعه شد دیگه نمیگن این وسیله گماره، میگن وسیله ورزشی، حالا اشکال ندارد. حالا ملاحظه فرمید شیاطین چقدر دارند تو نظام ما نفوذ میکنند از همون روز اول. به همین اندازه کلام خوب حالا ظاهر شد اسم عنوان ورزش پیدا کرده، اما خیلی سماجه کردن یده تا از این عنوان در بیاد، خیلی گناه ها به دوش گرفتند تا الان شد یه چیز عادی. یه چیز عادی حلال نمی کنه ها، این بیمن نیست که چیز حلال حرام بکنه، چیز عادی. از اون عنوان در اومد، اون عنوان شما دارم عرض می کنیم. حالا روی نینگده کار کردند، ولی ما چی؟ الان شما بگردید شرح دعای سحر امام، اصلا خیلی اصلا اسمشو یواشش از یاد میره، اصلاش از یاد میره دیگه. الولایه امام، مصباح الهدایه امام، اصلا یواشش اسمش دیگه از یاد میره. آقای امام همچون کتابی داشته مصباح الهدایه مثلا، که یک جوان، یک دانشجو، یک دانش آموز ممتاز به زان که لاتلایه های غرب رو هی تو ماهور این ور اون ور یک تا مثبال هدایه رو بفه تمام شد دیگه. این چمرانه ها را، این شهدای عاشق ما را، این روح تربیت امام برد اونجا، اینها رو درو میکنن. تفسیر سوره حمد الان که شروع شده بود، چقدر با چه زیرکانه، با چه جو سازی ها، با چه شکلهایی. علی حال خب ای کاش اون بعد تربیتی قرآن باز بشد و اون وقت معلوم بشه که خب در برابر قرآن کوه شیطنت ها آب می شود و بخار می شود و هیچ می شود، کوه شیطنت ها از ریشه پودر می شود. و به شرط که قرآن اگه بخوره به یک کوهی، این کوه فورا نشود بیا نازم کوه دماوند و کوه و قرآن می گفت بخوره قرآن، ببینید چه کار می کند، چه شیطنت ها را اگه کسی با همه گناه ها، با همه بیرحمی ها، با همه کسافات یک کلمه وقتی از قرآن بیدار بشه، متوسط باشه، زیر رو میشه، همه وجود قبلیش پودر میشه و تبدیل به یک علای حال. میفرماید در الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، چقدر زیبا باز میکنه، تصویر میکشه قرآن، قرار داد از درخت سرسبز با تراوت که پر از آب است و رطوبت است و سرسبز است، و نه فقط درخت خشک بگین که آقا معلوم است دیگه درخت خشک آتش ازش در میاد دیگه. حالا اینجا بعضی از اهل تفسیر یه مباحث علمی خیلی جالبی هم باز کردن که بنده از اینا بگذرم که دیگه وقت داره تمام میشه. از شجر اخضر فیضا انتون منو توقدون و یه حرف نیست ما میگیم هاینو دیگه، اینا مثل اون چیزها دیگه، بابا با دست خودتون دارید این آتش هم ازش میکشید، به شعله میبرید. حالا این چه حادثه که اتفاق افتادیم؟ میگم اگر اون زمان حضرت موسی و حضرت ابراهیم علیه السلام بود، اگر من اون صحنه را میدیدم، من مثل اون نمرودیان نبودم لرزه بکنم، فوراً به سجده میافتادم. دیگه میگم بابا اون همون است دیگه، صورت دیگری از اونه. چطور یه آتش شعله‌ور در یک درخت نرم سرد و سلامت اونجا مستقر شده؟ چطور الان دم دستت دیگه؟ چه شما یه بار اتفاق افتاد حالا روی حساب تاریخ، این چه بارها 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 دیگه اصلا فرو رفته توی این قضیه، توش آتش میکشی بیرون. شما الان چرا اگه برای اولین بار براتون میگفتند که از یه همچون چیز با تراوت آب خیس نرم لطیف توش آتش میزنه، بابا دستم الان داشتم رو میخوردم، حالا شعله‌ای که تمام وجودم رو خاکستر می‌کنه، چطور آخه نرسوییم؟ گفتم اگه به همچون چیزی ببینم، یه بار همچون چیزی نشون بدی دیگه سر از خاک بر نمیدارم. بیم حالا با چی شد؟ برای اینکه از بس که با اون اونس گرفتید، از بس که چشم باز شد با اون بزرگ شدید، دیگه برای شد چیز عادی، چیز عادی. اون حس فطری تو دیگه خاموش شده، ولی اگه یه خورده باز بشه انسان همزون مات میخشکه. یکی از بزرگان رضوان الله علیه میفرمود، تنبهی میداد به مجموعه ای، میفرمود یکی از اهل معرفت سجده افتاده بود، حالا سجده که میبینید که 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه مثلا، یه لحظه یک بینشی براش باز شد تو سجده، دیگه نتونست از سجده بلند شه، همجور موند، مدتها ساعتها همجور مونده بود که نمیتونست بلند شه. تا اون حال رفت. انسان چیست؟ عالم چیست؟ حقایق چیست؟ قرآن چه میفرماید؟ ما بدتر حسرتمون شاید لحظه جون دادن این باشه که خدا ما رو به این عالم آوردید، قرآن رو هم آوردید، فطرت ما مطابق قرآن، قرآن مطابق فطرت، یعنی چیز غریبه نیست ما بگیم سردر نمیارم. چی میگه فردای قیامت؟ شما سردر نیاوردم. میگه توی درخت، توی برگ، توی روغنه، از این درخت به این نرمی، به این سلامتی، به این خنکی، به این فلان، توش آخه چطور یک شعله آنچنان که هم او رو و هم نرو خاکستر کن، چطور آخه میشه؟ چی میتونه بگه من نمیتونم بفهمم؟ قرآن مگه با چه زبانی صحبت میکند؟ چون که من سردر نمیارم. اون حس اگر باز بشه، همین یک کلام قرآن انسان رو خب علی حال فإذا انتم منه توقدون. نگو چه اونجا من بودم حضرت ابراهیم علیه السلام و صحنه رو اکاش میدیدم چطور شد. بابا دست خودت دارین شعله رو در میاری از این. 2 دقیقه پیش دستت میمالیدی که روغن سرد خنک چیه. خب اینها بعد مثالب دیگری که قرآن همه شلامش اینجوریست دیگه. اینما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. رابطه عالم امر با عالم خلق است، همچون رابطه جالبی است. تا عالم امر بخواد دخالت کنه از عالم خلق اصلا زمانش چیه، نمیدونم تعریف زمان فلسفی تو این عالم چیه، نمیدونم ماده چیه، سلسله علل چیه، همه تو عالم امر تا به اصلا انسان تو لحظه یه وقت میده شده اصلا، نه اینکه داره ببینه میشود، یه وقت میده شده. فسبحان الذی، اونگاه بحث تسبیح مطالبی بوده که نرسید، چون انشالله قراره که بعد از جلسه انشالله از مطاه محترم عزیزمون اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم. بعد از مطاهی هم فرمیدیم پذیرهایی هست، فرمیدیم بله پذیره هست فرمیدیم برای انشالله بنده گستاشون در مورد خانوادمی مطلبی عرض بکنم انشالله سبرانش فرصت بعد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.